بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند، با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست و برترین یاد هاست، و با سلام آغاز میکنم، چرا که تو سلامی و سلام از توست و سلام به تو برمیگردد. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم عزیز، بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت، با هر دین و مذهب و اعتقادی که هستید. انشالله که در پناه خدا لحظات زندگیتون پر از معنویت باشه و اون سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خدا، و چه رنگی بهتر از رنگ خداست تو زندگی هممون باشه و به زندگیمون رنگ خدایی بزنیم. من حمید سوری با شما هستم در برنامه رو در رو، چهارشنبه شبی دیگر تا 8:30 شب به وقت تهران و کابل میتونم بگم تقریباً، گفتگو میکنیم با یکی دیگر از محققان، پژوهشگران و نویسندگان و اندیشمندان عزیزی که دعوت ما رو پذیرفتن. مثل چند هفته گذشته در خدمتشون بودیم، پژوهشگر و کارشناس در حوزه معنویت های نوین، جناب آقای دکتر قفاری عزیز. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری بسیار توانمند و بسیار عزیز جناب آقای دکتر سوری، و خیلی خوشحالم در حضور شما هم کلام خواهم شد با مردم بسیار عزیزمون در اقصا نقاط جهان. امیدوارم که این گفتگو برای همه شما مفید باشه. انشاءالله کنار خانواده های عزیزتون در کمال آرامش و سلامتی باشید و به بندگی خدا مشغول باشید.
انشاءالله، سپاسگزار و خیلی ممنونم از لطف شما. اما دوستان عزیز، ما شروع کردیم مباحثی درباره معنویت و عقلانیت و به نوعی الحاد نوین، مباحثی درباره فرقه ها و گرایش های نوین و در واقع به تعبیری عرفان‌های متعددی که وجود داره صحبت و گفتگو کردیم. رسیدیم به تصوف و صوفیه‌ای که شما هم خیلی اسمش رو حتما شنیدید، به ویژه اونایی که در حوزه مذاهب کار میکنن، و خب تخصص من هم در دوره دکتری های دکتر مذاهب اسلامی هست و همین مذاهب و فرق متعددی که وجود داره، لذا به نظرم گفتگوی خوبی خواهد بود و بحث رو پیش میبریم درباره صوفیه و تصوف. لذا اگر دوست دارید این حالا فرقه بگیم، گروه، دسته یا مجموعه رو بهتر بشناسید، گفتگوی امشب من رو با دکتر قفاری عزیز افتخار بدید و دنبال بکنید. آیه دکتر، ما هفته گذشته چند تا شاخصه رو درباره این فرقه از شما شنیدیم. یکی از اونها این بود که صوفیه بنابر آنچه که خودشون در کتبشون نوشتن، اعتقادی به یک مبنای دینی واحدی به اسم اسلام یا مسیحیت یا یهودیت ندارن. این سوال به ذهن میرسه که اگر اعتقادی ندارن، پس لزوماً رسیدن به عرفان در اونها چه خواهد شد؟ آیا معنویت رو اونها برای رسیدن به معنویت، الان ما در اسلام میگیم آقا شیعه میگه بر طبق رسوماتی که من میگم، آدابی که من میگم عمل بکنید، تصوف الان رسیدن به معنویت رو از چه طریقی توصیه میکنه به پیروان خودش؟ اصلا طریقی وجود دارد یا خیر؟
بله بله، خیلی متشکرم و از نقطه شروع خیلی خوبی آغاز فرمودید. من مطمئنم که از این منظر به خوبی میشه بی‌طرفانه بررسی کرد. ما مهم این هست که جبهه نگیریم نسبت به یک موضوع خاص و کاملا باب گفتگو رو باز بکنیم. اجازه بدیم اگر کسی مخالف نگاه ما هم هست، او هم با یک عقلانیت منطقی با این موضوع مواجه بشه و هم کلام ما بشه. من قبل از اینکه بحثم رو آغاز بکنم، آقای دکتر اجازه میخوام که از مخاطبان عزیزم درخواست بکنم هر جا هر پرسشی به ذهن شریفشون میرسه بدون ملاحظه هیچ چیز در گفتگو مشارکت کنن. به هیچ عنوان قصد تحکم نیست، صرفاً بر اساس مستندات سخن خواهیم گفت و در واقع گفتگویی علمی با هم خواهیم داشت. امیدوارم که این ضابطه تا آخر عرایض بنده مورد رعایت قرار بگیره. من این عبارتی رو از کتاب عرفان و هنر در دوره مدرن آغاز می کنم، عرضم رو با خوندن عبارتی از این کتاب. نویسنده این کتاب یکی از ملتزمان و معتقدان به طریقت صوفیه هست، جناب آقای دکتر شهرام پازوکی، نویسنده کتاب عرفان و هنر در دوره مدرن. ایشون در این کتاب صفحه 34 این عبارت رو ارائه می کنند و در ادامه در صفحه 35 هم قطعه ای دارند که اون رو هم من قرائت می کنم. ایشون می گویند که در این که بقیه ادیان در دوره خودشان صراط مستقیم بودند، خب اگر صرفا این عبارت بود ما هیچ بحثی نداشتیم و مشترک بودیم، در این که بقیه ادیان، مانند مسیحیت، مانند یهودیت، در دوره خودشان صراط مستقیم بودند اما و اکنون هم در صراط هستند و اکنون هم در صراط مستقیم هستند، نمیتوان تردید کرد تا وقتی که یک دین ریشه در عالم قدس دارد میتواند راه محسوب شود و نمیتوان گفت که دیگر راهش بسته شده است و فروغی ندارد. این مربوط به پاراگرافی است در صفحه 34 این کتاب. نمیتوانیم بگوییم شجره مسیحیت یک باره با ظهور اسلام خشک شد. اگر بخواهیم این گونه بگوییم راجع به عارف بزرگی مثل مایستر اکهارت که بعد از ظهور اسلام زندگی می کرده است چه می توانیم بگوییم؟ مایستر اکهارت یک عارف مسیحی است، یک سالک معنوی مسیحی است و در طول تاریخ زندگی خودش به هیچ عنوان به سمت اسلام گرایش پیدا نکرده. آقای دکتر پازوکی در کتاب عرفان و هنر در دوره مدرن او رو مثال میزنه به عنوان کسی که از نگاه او قطعاً در طریقت مستقیم قرار گرفته. من وقتی میخواهم طریقت مستقیمی که در پشت زمینه ذهن این نویسنده محترم قرار داره رو ترسیم بکنم، برمیگردم به عنصر سوبژکتیویسم در معنویت. من در جلسات اولمون زمانی که تازه آغاز می کردیم بحث معنویت های مدرن رو، و واقعا مایه افتخار من هست این جلساتی که با حضرت عالی داشتم،
خواهش میکنم،
عرض کردم که یکی از مهمترین عناصر معنویت های مدرن عنصر درون محوری است. در معنویت‌های مدرن شاخص و معیار و خطکش بیرون از من حکمران سلوک معنوی من نیست. من بر چه اساسی سلوک معنوی می‌کنم؟ من بر اساس آنچه که خودم می‌انگارم، بر اساس تجربیات خودم، بر اساس آنچه من او رو درست می‌دونم. و فقط و فقط من، به تعبیر یکی از اندیشورزان معنویت‌های مدرن جناب مصطفی ملکیان، من باید فرمان روای سلوک معنوی باشم نه دیگری. دیگری به طور مطلق، هیچ کس به طور مطلق، هیچ کس غیر از من نباید فرمانده سلوک معنوی باشه. اگر از این پنجره به سلوک معنوی نگاه بکنیم، مطلبی که آیوتور پازوکی دارن مطرح میکنن راحت تر برای ما حل خواهد شد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما بخواهیم با شاغول و خطکش دین مبین بخواهیم سلوک معنوی رو بررسی بکنیم، خب در خطکش اسلام با ورود دین اسلام ادیان قبلی منسوخ محسوب میشند. با وجود اسلام معنا نداره کسی از مسیحیت تبعیت بکنه. و ما در ادامه میتونیم این رو از زاویه های مختلفی مورد بررسی قرار بدیم، هم از زاویه تکامل ادیان میتونیم این رو بررسی بکنیم که منطقی نیست با ورود دین کاملتر به دین ناقص تبعیت بشه، و هم از ناحیه تحریف میتونیم این رو بررسی بکنیم. به هر حال ما در واقعیت دین مسیحیت تحریف شده رو داریم مواجه میشیم. ما که با مسیحیت در لوح محفوظ که ارتباطی نداریم. اون چه که الان به نام مسیحیت هست، مسیحیت تحریف شده هست. حقیقتی به نام تثلیث عنصر محوری مسیحیت هست.
آیه دکتر، ممکنه اشکال به فرمایشات شما اینطوری وارد بشه که شما فرمودید که تصوف قائل به این است که بدون اعتقاد به یک دین خاص می شود معنوی شد، می شود به معنویت دست پیدا کرد، و خب از یه طرف شاید اونها اینگونه میگن که آقا برفرض که بپذیریم اسلام تکامل یافته آن دو دین دیگر هست، اما اعتقاد عمل کردن به آموزه های مسیحیت میتونه ما رو تا 50% بر فرض مثال میتونه به ما معنویت ببخشد. عمل کردن به آموزه های یهودیت میتونه ما رو تا 50% معنویت بده. لذا اون فردی که شما نام بردید در مسیحیت میبینیم که به یک عارفی تبدیل شده. چرا شما میاد میگید کلن فردی که بخواهد برود دنبال آموزه های مسیحیت به عرفان نمیرسد؟
بله بله، خیلی خوبه این سوال شما و باعث میشه که دریچه‌های خوبی برای بحث ما باز میشه. جناب آقای دکتر سوری، برای آغاز سلوک معنوی نه مسیحیت، فطرت کفایت میکنه. من برای اینکه یک سلوک معنوی رو افتتاح بکنم و شروع بکنم، اصلا لازم نیست من در یک دین خاصی حضور داشته باشم، اصلا لازم نیست متدین به یک دین باشم. طبق مستندات دینی و طبق ادله عقلی حقیقتا این گونه است. فطرت ما یهدی الی رشد هست، حقیقتا این گونه است. و اگر ما رو به حال خودمون بگذارند و ما خودمان در دنیای پاک خودمان، در درون پاک خودمان تصمیم بگیریم راهی رو انتخاب کنیم، حتما راه درستی رو انتخاب میکنیم. فطرت کافیست برای اینکه بدونیم که باید از دنیا عبور بکنیم. یک تعبیر خیلی زیبایی رو حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارند، میفرمایند که بعضی ها تقصیر همه چیز رو به گردن دنیا میاندازند. میگن دنیا باعث شد ما اینطور شدیم، دنیا ما رو فریب داد. چطور؟ حضرت میفرمایند که اصلا این گونه نیست. دنیا هیچ کس رو فریب نمیده. دنیا با صدای روشنی بیقراری خودش رو داره ندا میده. و ما فطرتاً با دنیا وقتی مواجه میشیم، یعنی چه کسی هست امروز نگه که من با خبرم از این که در این دنیا نخواهم ماند؟ فطرت آگاه همه انسانها، حتی شرورترین انسانها، با خبر هست که روزی از این دنیا کوچ خواهد کرد. پس ما در این دنیا نخواهیم ماند. ماندگار نبودن دنیا امری فطری است. لزوم عبور از این دنیا امری فطری است. پس فطرت برای آغاز سلوک معنوی کفایت میکنه. اگر ما فطرت رو کافی بدونیم، جرقه های خیلی کوچکی که در ادیان هم وجود دارن رو هم قطعا کافی میدونیم برای شروع راه معنوی، برای اینکه بدونیم دنیا جای ماندن نیست، باید از او عبور کرد. اما جناب دکتر، تمام مطلب در بعد از آغاز راه معنویت هست. همه طریقت‌های معنوی به یک نکته تأکید مشترکی دارند و اون این که ما برای سلوک معنوی نیازمند مرشدیم. چرا این اصرار بر لزوم همراهی راهنما و مرشد وجود داره؟ به دلیل اینکه همه متفقاً معتقد هستند که این مسیر یک مسیر پر از ظلمت و پر از تاریکی است. واقعاً ما در سلوک به سوی آسمان معنوی قدم به مسیری میگذاریم که اصلاً مقابلمون رو تجربه نکردیم. برای بار اول هست که به این مسیر ورود میکنیم. شما وقتی در یک مسیر در یک جاده حضور پیدا میکنید، مدام به دنبال فلش ها، به دنبال نشانه ها، به دنبال تابلوهای راهنمایی هستید. طبیعیه، چون وقتی برای بار اول مسیری رو طی میکنید، اون رو نمیشناسید. شاید در این مسیر خطرهای فراوانی وجود داشته باشه. ما در باره سلوک معنوی آسمانی داریم صحبت میکنیم. طبیعی است که دستمون رو باید به راهنمای صادق بدیم. اینها مطالبی نیست که اینها رو بنده عرض بکنم. هر انسان صاحب وجدان و صاحب عقل سلیم این رو گواهی میده. چرا ما فطرت رو لازم ولی ناکافی میدونیم برای سلوک معنوی؟ به دلیل اینکه من خود حضرت عالی، نه ما، همه مخاطبین عزیز ما در اقصا نقاط عالم وقتی به درون خودشون مراجعه میکنن، میبینند دارایی های علمی اونها برای سلوک معنوی کفایت نمیکنه. ما چگونه باید سلوک معنوی بکنیم؟ ما چه اقدامی باید بکنیم؟
این آموزه ها چی هستن؟
بله.
آیا من صرفا بنشینم یه موسیقی بنوازم یا اینکه گوش بدم و سری تکون بدم؟
دبیقا.
این یه آموزه ایه که من رو به معنویت میرسونه؟
بله.
یا آداب دیگه ای، اینها باید از کجا بیان؟ که فطرت پاسخگو نیست، درسته؟ نیست.
بله، دقیقا. و شما الان در دین مسیحیت موجود، ما که درباره دین مسیحیت موجود در لوح محفوظ صحبت نداریم. تمام گفتگوهای ما در مورد ادیان بالفعل و به اصطلاح روی میز هستند. خب ما وقتی به دین مسیحیت مراجعه میکنیم، با یک انحراف عمیق عقیدتی مانند تثلیث مواجه میشیم. چطور ممکن هست که سالک معنوی که توحید محور هست و باید به سوی خدای واحد حرکت بکنه، مقصد سلوک معنوی خودش رو بر اساس آموزه تثلیث چگونه قرار خواهد داد؟ این یک پرسش چالشی جدی است. سوال دوم، ما در مسیحیت موجود داریم صحبت میکنیم. در مسیحیت موجود چیزی به نام شریعت واقعیت نداره، موجود نیست. این البته از ناحیه برخی تحلیلگران دینی مایه افتخار مسیحیت هم تلقی شده
که باید و نبایدهایی در طول روز 24 ساعت برای پیروانش ندارد.
ندارند. بله، همینطور. این یک واقعیته. لذا الان در سلوک معنوی که میخواد بر اساس چنین پایه ای شکل بگیره، هنجارهای معنوی رو چه کسی ترسیم خواهد کرد؟ شما ترسیم خواهید کرد؟ من ترسیم خواهم کرد؟ چه کسی باید این رو؟ مرشد معنوی که میخواهد هنجارهای معنوی و بایدها و نبایدهای سلوک معنوی رو ارائه بکنه، این مرشد معنوی بر اساس کدام تعالیم چنین بایدهایی رو به من ترسیم خواهد کرد؟ و این سوال رو من چطور حل خواهم کرد که از کجا معلوم که این مرشد معنوی شیطانی در لباس انسان هست؟ آیا امکان نداره؟ یعنی امکان نداره که در میان انسان‌ها یک شیطان حضور داشته باشه؟ و اگر شیطان در عرصه معنویت بخواد حضور داشته باشه، امکان نداره که در چهره یک مرشد خودش رو نشان بده؟ خدا رحمت کنه از آیت الله حسنزاده رو، تعریف می‌کردن که یک بار یک شخصی نزد من آمد و در قامت یک حوزوی، در قامت یک طلبه، در قامت یک روحانی پیش من آمد که نعلین زردی، لباس فاخری، امامه بسیار بزرگی، ریش بسیار بلندی که در ظاهر من وقتی نگاه کردم یقین کردم که جز علمای راشد و جز علمای بزرگ باید باشه، ولی من چرا او رو تا به حال ندیدم؟ مدتی با او نشستم، او به من توصیه هایی کرد و عتاب گونه با من گفتگو کرد، از بایدها و نبایدهایی در حوزه معنویت با من صحبت کرد و من رو ترک کرد. بعدها مخاطبین عزیز آقای حسنزاده می فرمودن که بعدها من متوجه شدم که این شخص یک یهودی هست، یک یهودی گماشته شده و مزدور هست که لباسی رو به تن کرده و مأموریت داره که در حضور بعضی از افراد حضور پیدا کنه و تذکراتی معنوی ارائه بکنه. توجه می فرمایید، آیا مرشدان معنوی نمی توانند در لباس فاخر روحانیت حضور پیدا بکنند؟ آیا نمیتونن در چهره مرشد معنویش خودشون رو جلوه بدند؟ یعنی شیطان تصمیم گرفته که به حوزه معنویت هیچ وقت دخالت نکنه؟ من این سوال رو چطور حل خواهم کرد که این شخص ارشاد کننده بر اساس کدام منطق، بر اساس کدام چیدمان عقلایی، بر اساس کدام شیوه الهی میخواهد دست مرا بگیرد؟ آیا واقعا دست خود او رسیده به حقیقت تا دست مرا بگیرد؟ من این رو از کجا احراز کردم؟ به خاطر همین هست که در عرفان اسلامی معیارهای متعددی برای احراز صلاحیت سلوک معنوی تعریف شده. یکیش شرع مقدس هست. اگر مرشد معنوی دستوری برخلاف شریعت ارائه بکنه، من احراز خواهم کرد که این مرشد، مرشد شیطانی است نه مرشد رحمانی. و علمای علم کلام و همینطور علمای عارف درباره شریعت او رو لطف انگاشتن، در تبیین لطف بودن شریعت همین رو گفتن، گفتن عقل من، فطرت من، یعنی داده های اولیه من کفایت نمی کنه برای سلوک معنوی. خدا اگر شریعت رو ارائه نمی کرد، من در سلوک معنوی حتما زمین می خوردم. شما تصور کنید دنیای بدون شرع الهی رو، در چنین دنیایی شما چگونه می خواهید سلوک معنوی بکنید؟ با یک سری الگوهای من درآوردی باید حرکت رو آغاز بکنید و ادامه بدید. شما تضمینی دارید که به آسمان برید و ته دره سقوط نکنید، چه تضمینی دارید؟
بله بسیار خوب، خیلی خوب، سپاسگزارم آقای دکتر قفاری عزیز، بحث خیلی خوبیه. دوستان یک تنفس کوتاهی به ما بدند، چشمی بچرخانیم، برگردیم و گفتگو رو در بخش دوم ادامه بدیم.
يا علي عون ما خانتي الضرائب أنت المعين يا أبا الحطايب
خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه رو در رو. شاید بخش قبلیمون درباره اعتقاد تصوف به در واقع یک دین یا یک مرام که او رو به معنویت میرسونه یه مقدار نظری بود، ثقیل بود. از این بابت در واقع سعی میکنیم انشاءالله توی این بخش مباحث رو یه مقدار تلطیف شده خدمتون ارائه بدیم. اما یک سوال رو دوستی که هفته قبل با ما بودن مطرح کردن و حالا هم پیامک دادن هم صوتشون رو فرستادن، گفتند که من سوالی مطرح کردم اما از کارشناس برنامه به نحو دیگری پاسخ دادند و غیابی مرا مورد اهانت قرار دادند. بعد حالا سوال خودشون هم مطرح کردن، بریم سوالشون رو دوستان برامون پخش کنن با همدیگه بشنویم، بعد برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
حالا سلام عرض میکنم، بنده آقای امامی هستم، از اصفهان تماس میگیرم و تشکر میکنم از برنامه خوب و عملی شما در مورد موضوع معنویت و عقلانیت و در ادامه عرفان و تصوف. و سوال بنده در به عنوان سائل و جاهل در این موضوع، در برنامه رو در رو در هفته قبل چهارشنبه 17 آذر بود از کارشناس محترم حجت الاسلام دکتر قفاری در حضور مجری محترم دکتر سوری در مورد مفهوم اعتقاد صوفی و عرفا تحت عنوان وحدت وجود بود که سوال خودم را اینطور مطرح کردم که شنیدم عرفا صوفیه میگویند هستی تجلیات الهی است، همین. ولی متاسفانه نمیدانم چرا جناب عالی به اشتباه وحدت وجود را با مفهوم وحدت وجود و موجود که معروف به همه خدایی در بین عوام مطرح است از سوال من برداشت نموده و در ادامه مرا غیابی و در ملأ عام از طریق آنتن ماهواره شبکه ولایت مورد اهانت و مضحکه و تمسخر خود قرار دادید و کارشناس مجری به قول ترانیان منو مچل کردم. ولی من برعکس شما معتقدم عرفان اصیل شیعه اثناعشری به تبعیت حضرت علی ولی الله بندگان صالح خدا هستند و هیچگاه پیرو ایده وحدت وجود نمی باشند که مولانا جلال الدین محمد بلخی، همون افغانی حنفی مذهب، خدا را به مثال قطره، خدا را به مثال دریا و انسان را به مثال قطره در دریا شبیه میکنه و عرفا صوفیه را قطره در دریا که در ذات خدا فانی و در باقی میگردد، خدایی در قرآن از او خدایی که در قرآن از او لیس کمثلی شیء یاد شده است. ضمناً در هفته‌ای که گذشت تعریف وحدت وجود را در کتاب مجموعه در محضر بزرگان 4 پیدا کردم، تألیف محمد حسین رحشاد به نقل از آیت الله محمد حسین طباطبایی، صفحه 16. سوال 10: اختلاف نظر عرفا و حکما در وحدت وجود چیست؟ جواب: عرفا میگویند وجود تنها وجود حق است و ما بقی موجود بالله و وجودشان بالعرض و مجاز است. ولی حکما میگویند وجود حقیق مشککگی ذات مراتب است و برخلاف عرفا غیر از حق تعالی اساسا چیزی وجود ندارد. و سلام، خداحافظ.
بله، خیلی خوب، با هم شنیدیم صدای دوست عزیزمون رو، آقای امامی از اصفهان. اول اینکه من عذرخواهی میکنم اگر لحن ما و بیان ما طوری بوده که شما احساس کردید که توهین شده، از صمیم قلبم عذرخواهی میکنم از شما و در مقابل مردم عزیز. قطعا این از روی قصد و غرض نبوده، شاید در کلام و بیان اینطوری القا شده، از شما عذرخواهی میکنم. لذا انشالله این دوست عزیزمون عذرخواهی ما رو بپذیرن. آیه دکتر، چه پاسخی میشه به ایشون داد؟ ایشون بخش آخر سوالشون رو من دوباره با اجازتون مطرح بکنم. ایشون گفتن در اون کتاب در محضر بزرگان اینطور پرسیده شده، در واقع اختلاف نظر عرفا و حکما در وحدت وجود چیست؟ مرحوم علامه اینطور پاسخ دادند: عرفا میگویند وجود تنها وجود حق است و مابقی موجود بالله و بالعرزند، ولی حکما، که شاید مقصود همون فلاسفه باشد، حکما میگویند که وجود حقیقت مشککی است که دارای مراتب است و برخلاف عرفا که میگویند غیر از حق تعالی حقیقتی وجود ندارد. حالا میخواستن ظاهرا نظر شما هم در این باره بدونم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. فرصت هست که امیدوارم آیه امامی هم همین الان با ما وصل باشن. من خدمتشون سلام عرض میکنم و من هم عذرخواهی میکنم اگر احیانا کلمه‌ای به کار بردم که ایشون حس توهین به ایشون منتقل شده. اینجا اصلا معنا نداره ما به کسی توهین بکنیم، گفتگو داریم میکنیم و نه سوال کننده حقیر هست نه پاسخ دهنده لزوماً بزرگ هست. و ما در دینی داریم رشد پیدا میکنیم که نه فقط مسلمان، نه فقط شیعه، در این دین یهودی محترم هست و دور از آیین علوی و فاطمی هست که ما بخواهیم شیعه حضرت علی رو بخواهیم تمسخر کنیم به صرف اینکه نگاه ما با او متفاوت هست. لذا خیلی روشن و واضح هست. شما عذر میخوام اگر احیانا کدورتی در جلسه قبل پیش اومده. لکن درباره این مطلب من باز هم تأکید میکنم، تلاش من بنده در این جلسه بر تفکیک میان عارفان حقیقی و تقلبی است. ما وقتی می‌خواهیم در مورد عارفان حقیقی صحبت کنیم، نام بزرگانی مثل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو می‌بریم، حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو می‌بریم. عارف حقیقی در گفتمان اسلامی کسی هست که با خطکش اسلام حرکت می‌کنه، شریعت رو معیار سلوک معنوی قرار میده و صرفاً و صرفاً این خطکش رو میپذیره. خدای رحمت کنه از سایت الله العظمى بهجت رو، ایشون یک روایتی رو بارها قرائت میکردن از زبان معصوم علیه السلام. شاید این روایت با این معنا متواتر هست، متواتر معنوی است، که من عمل به ما علم علمه الله ما لم یعلم، اگر کسی به آنچه که میداند عمل بکند خدا معلم او خواهد بود در آن قلمروی که نمیداند. لذا حسای بهجت، مرحوم علامه طباطبایی، حضرت امام رحمت الله علیه، به طور کلی سالکان طریقت حقیقی عرفان و معنویت، اینها معتقدند که مرشد در طریقت معنوی اولا و به ذات خود خداست و در ادامه کسی که خدا در مسیر قرار بدهد، خدا انبیاء الهی رو، امامان معصوم رو و کسانی رو به عنوان هادی با علامت و نشانه قرار میده در مسیر سلوک معنوی. من اینها رو تفکیک میکنم از تقلب در جنس معنویت. کسانی که واقعا اهل این میدان نیستند و صرفا به طمع مال مردم، صرفا به طمع عنوان و شهرت از نام معنویت سوء استفاده می کنند. در مورد موضوع وحدت وجود هم ماجرا از همین قبیل هست. ما گزارشی رو داریم تلاش می کنیم از وحدت شخصی وجود در این برنامه ارائه بکنیم که این گزارش با متن اسلام عجین هست. برادر عزیزم، جناب آقای امامی، سایر مخاطبان عزیز، بینندگان بسیار گرانقدر شبکه دردانه ولایت، ما در ادبیات دینی و اسلامی بر این عقیده هستیم که خدا حقیقتی نامحدود هست. این عقیده، این گزاره هم در بیانات اهل بیت علیهم السلام فراوان آمده و همین الان پیشنهاد میکنم یا الان یا بعد از برنامه خطبه اول نهج البلاغه رو از کلام امیرالمومنین علیه السلام باز بفرمایید و یک بار مرور بفرمایید. در اونجا حضرت امیر سلام الله علیه با صراحت، من عرض بکنم محضرتون و متبرک کنم دهانم رو و جلسه رو به این فرمایش، حضرت می‌فرمایند که هر کس به سوی خدا اشاره بکند او را محدود کرده، من اشار الیه فقط حده، و هر کس خدا را محدود کند او را به شمارش، به معرض شمارش درآورده، و من حده فقط عده. توجه می فرمایید، خدا نامحدود هست، حقیقتی است نامحدود، وجودی است نامحدود. در ادبیات عرفانی وجود به دلیل نامحدود بودن خدا منحصر است برای خدا، خداوند دومی ندارد و چون حقیقت خدا وجود هست، وجود هم دومی ندارد. خب سوال، از نگاه عرفانی که حقیقتاً وجود، این نگاه نگاه دینی است، ما در چه جایگاهی هستیم اگر فقط و فقط خدا وجود هست و وجود نامحدود هست؟ ما کجای این هستی قرار داریم؟ از نگاه عرفانی ما هستی محسوب نمیشیم، اما حقیقت داریم و حقیقتمون آیه بودن و نشانه بودن هست. این سخن عرفانی از سخنان مندرآوردی عرفان نیست، این مبنای قرآنی و روایی داره. در نگاه قرآن، در نگاه روایات اهل بیت علیهم السلام، من و شما جناب آقای امامی آیه های خدا هستیم، نشانه های هستی هستیم و تمام عالم به این شکل هست. آیه حقیقتی از خودش نداره، تمام حقیقتش از صاحب آیه و نشانه هست. اگر سایه حقیقتی داره، حقیقتش رو به برکت نور به دست آورده، وگرنه سایه از خودش هیچ حقیقتی نداره. در فرمایشتون نکته‌ای وجود داره که باعث میشه ما مجبور میشیم یه خورده غلظت بحث عقلی رو در جلسه‌مون افزایش بدیم و عیبی نداره به اندازه چند دقیقه فقط این اتفاق بیفته. در اون کتابی که از زبان مرحوم علامه طباطبایی نکته‌ای رو نقل کردید، اونجا مقایسه شده بین دو تا نظریه عرفانی و فلسفی، نظریه عرفانی وحدت شخصی وجود و نظریه فلسفی تشکیک وجود. در نظریه فلسفی تشکیک وجود ما وجود رو واحد شخصی تلقی نمی کنیم، مختص به یک شخص تلقی نمی کنیم. وجودهای متعدد در مراتب مختلف قرار می گیرن، مرتبه ضعیف برای مخلوقات، مرتبه اشد المراتب برای خداوند متعال. در این وضعیت مخلوقات هستی هستند، اما هستی ضعیف هستند. اما در نظریه وحدت شخصی وجود، مخلوقات هستی نیستند. با دقت عرض می کنم، خدا فقط هستی است، چون هستی نامحدود هست. خدا فقط هستی است، ولی مخلوقات با تعبیر دقیق عرفانی واقعیت‌های آیگونه هستند. دقیقاً حرف عرفا این هست، مخلوقات واقعیتند ولی واقعیت‌های نشانگونه و آیگونه هستند، هستی محسوب نمی‌شوند. سوال: ما چرا نمی‌توانیم همدلی کافی بکنیم با سخن عرفا؟ خب طبیعیه، این یک دانش هست و نحوه مواجهه با دانش اسلوب و شیوه علمی خودش رو داره. یعنی الان من در حضور یک متخصص شیمی اگر قرار بگیرم، حتما به او حق میدم که از وسط کتاب شیمی نباید باز بکنم و یک سوالی رو از اونجا بپرسم. ادبیات علمی مقتضی ورود از مدخل خودش رو داره، کلمات بار معنایی در علم دارن و طبیعی است که وقتی کلامی رو از مرحوم علامه طباطبایی نقل می‌فرمایید، باید با اون ادبیات علمی به طور اصطلاحی آشنا بشیم. طبیعی است که یک فیلسوف ادبیات فلسفی رو آشناست، طبیعی است که یک عارف ادبیات عرفان. اینها دانش‌های مجزا و تخصصی هستند و باید به طور کاملا روشمند با این ادبیات مواجه شد.
بله، بسیار خوب، خیلی خوب، سپاسگزار. تلفن هم داریم. آقای صدرالدین از رشت تماس گرفتن، با هم بشنویم.
الو، سلام علیکم مجری محترم و جناب استاد بزرگوار. والا من شاید بگم دو تا سوال دارم. سوال اول بحث این است که در خب حالا عرفان که واقعا حصول به دروازه های توحید هست، حالا این بخواییم حقیقتش رو بخواییم بررسی کنیم، اونجایی که ملکوت هسته جریان داره و سلطه و سلطنت خداوند درک میشه، شهود میشه و شنیده میشه، یعنی به تعبیر قرآن گوش و چشم و دل فعال میشه، کور دیگه نیست. حال با این تعبیر اگر این همه ما شنیدیم در مورد عرفای اهل تسنن، و من یه جایی از آیت الله قاضی خوندم که ایشون اگر اشتباه نکنم چون مال 20 سال پیشه، ایشون فرموده بودن ظاهرا سلوک در توحید کامل نمیشه مگر اینکه قبل از ورود به توحید ولایت، ایمان به ولایت حاصل بشه، یعنی اون رو باید شاهد بشه طرف این قضیه، حقیقت این قضیه. سوال بنده، اولین سوالم از سرکار استاد این هست که آیا عرفای اهل تسنن تو اسلامی هستن اما چون قانونمند بال شریعتی که میخوان پرواز کنن به سوی مبدع، به سوی توحید، قانونمند جریان پیدا میکنه از طرف پروردگار در تکوین، اگر مثلا اثری در ذکر الله هست، اثری در نماز هست، این زمانی میسور میشه که ثبات شده باشه صدق و درستی اون در حقیقت تکوین که شعاره مقدس اون رو نفس فرموده و عدول نمی کند، حقیقت تاثیرگذاری درستی که انسان خواهد انجام بده. سوال اول بنده این بود که آیا این سیر کامل میشه در اهل عرفای اهل تسنن که همسال مولانا، که حالا حتی مثلا از بزرگان شیعه هم که خیلی مثلا گوشه می زنند ایشون و ازشون استنداد می گیرند و اینا. دومین سوال این هست که در زمینه حالا معارف مختلفی که سرکار استاد یا بقیه اساتید میفرمایند در مورد مثلا یک کلمه به نام وحدت وجود یا هر کلمه دیگری، اگر ما بخوایم در مورد یک عارف بررسی کنیم، عارف داره چیزی رو واقعا شهود میکنه، دروغ نمیگه، اما وقتی که میخواد برگرده ترجمه بشه به اصطلاح کلمه خطکش ذهنی، اون وقت ذهن نمیتونه این رو ترجمه درست بکنه، بنابراین ذهن اینجا بدبخت و بیچاره است. این اشکال بر کسی که داره شاهد یک حقیقت متواتر از پروردگاره که ذات عظیم میطلبه که تجلیات مختلف باشه بر قلب افرادی که ظرفیت‌های مختلفی در توحید دارن، این که انسان اشکال میگیره بر کسی که نه جمله میگه، مثلا میگه آقا بر فرض مثال حکما این رو میگن، عرفا این رو میگن، بنده در عرفان حقیقی دارم صحبت میکنم، کسی که واقعا پروردگار به او دشتی داده از معرفت ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و تجلی رو داره، تجلیات خط میبینه، چرا ما باید بیاییم مثلا یه ایرادی بگیریم با خطکش ذهن که واقعا این خطکش بیچاره است اونجا و میاد اشکال تراشی میکنه. خواستم حضرت استاد این رو هم برای بنده روشن بپن، شاید سوال بعضی از دوستانم باشه. خیلی متشکرم که وقتتون رو بنده داد.
خواهش میکنم. خیلی خوب، حالا تلفن مفصلی هم بود آقای دکتر. البته گاهی تلفن ها و پیامک ها پرسشی نیستند، یعنی بیننده زنگ زده نظرش رو بگه یا تحلیلش رو بگه، لذا شما اگر نظری دارید میشنم.
خواهش میکنم. من با صراحت، چون این فرصت خیلی کم، با صراحت عرض میکنم و این رو منتسب میکنم به عرفان حقیقی، به عرفان اهل بیتی. هر گونه سلوک به سوی توحید بدون تردید از خطکش ولایت عبور میکنه. با همین صراحتی که عرض کردم، همه عرفای حقیقی به این حقیقت اعتقاد دارن. ما بدهکار هیچ حقیقتی غیر از ولایت نیستیم. در سلوک معنوی مقصد توحید هست، ولی طریقت ولایت هست، و ولایت یعنی با صراحت تمام ولایت علوی و ولایت نبوی است، یعنی بدون هیچ گونه تردید. و اگر ما از ابن عربی دفاع میکنیم، از ابن عربی دفاع میکنیم که معتقد هستیم شیعه هست. حالا ما میتونیم در این باره با مخاطبان عزیزمون گفتگو بکنیم. من از چالش هایی که در این موضوع وجود داره با خبر هستم. دوستان میدونم که وقتی من این عرض رو تقدیم میکنم چه عبارت هایی از ابن عربی به خاطرشون میاد، ولی اجمالا عرض میکنم که آثار ابن عربی مورد دستبرد قرار گرفته. اما فارغ از یک شخص خاص، برادران عزیز، خواهران بزرگوار، ما بدهکار هیچ کس نیستیم در سلوک معنوی. ما بدهکار خدا هستیم، ما بدهکار اسم ها نیستیم. این اسامی که برده میشن، اگر حظی، اگر بهره ای از ولایت اهل بیت علیهم السلام بردند، نوش جانشان به مقصد رسیدند. اگر نبرده اند، بیراهه رفتند. خیلی روشن ره به ناکجا آباد بردند. از این ما به دلیل وقت کم عبور می کنیم و الا انشاءالله ما جلسه آینده باید در مورد ولایت با هم بیشتر صحبت
کنیم. انشاءالله ما 7-8 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، چون تعداد زیادی از بیننده های شبکه ولایت تو این روزهای گذشته تماس گرفتن با پخش و یا پیامک فرستادن و بحث ولایت هم مطرح شد، به نظرم اینجا جا داره مطرح کنیم. یک بحثی تو فضای مجازی اتفاق افتاده و صحبت های مولوی گرگیج پخش شده درباره همین بحث ولایت، که شما اگر خلافت خلیفه دوم رو زیر سوال ببرید، عدالت ایشون رو زیر سوال ببرید، خب ایشون همون کسی بوده که شهربانو رو به عقد آقا امام حسین علیه السلام در آورده. پس العیاذ بالله این سلاله پاک ائمه اطهار علیهم السلام زیر سوال میره. پس ای شیعیان درباره خلافت عمر هیچ تردیدی نکنید، حرفی نزنید و الله اشکال کنید، بنیان امامت زیر سوال میره. در این باره چه توضیح میشه
دانم؟ من قبل از این که پاسخ این فرمایش شما رو تقدیم کنم، اتفاقا من استقبال میکنم از جناب مولوی گرگیج که جرأت و جسارت به خرج دادند و از پنجره استدلال ورود کردند به بحث پیگیری حقیقت در بحث خلافت. من این رو یک فرصت طلایی میدونم برای بحث وحدت شیعه و سنی. وحدت شیعه و سنی رو ما باید از کلیشه بودن بیرون بیاریم. و دعوت بکنیم برادران عزیز اهل سنت خودمون رو به گفتگو. و من از همینجا درخواست میکنم اگر برادری از برادران اهل سنت، از علمای اهل سنت صدای بنده رو میشنوند، خواهش میکنم که دعوت بنده رو بپذیرند و به یک گفتگوی علمی حضور پیدا بکنند در هر موضوعی که اونها باب میلشون باشه. در حوزه ولایت با هم گفتگو بکنیم. معتقدم از لابلای این گفتگوها حقیقت روشن خواهد شد. اما در مورد موضوعی که جناب آقای گرگیچ مطرح کردند، من قبل از اینکه پاسخ بدم خیلی روشن ادعای ایشون رو توضیح میدم. ایشون میگویند که اگر خلافت خلیفه دوم نامشروع باشه، همان گونه که شیعیان معتقد هستند، جنگ های خلیفه دوم هم جنگ های نامشروعی خواهد بود. این مقدمه اول. اگر جنگ های خلیفه دوم جنگ های نامشروعی باشه، غنیمت هایی که در این جنگ ها به دست آمده، اون غنیمت ها هم نامشروع هستند. نه توزیع این غنیمت ها، نه گرفتن و پذیرفتن این غنیمت ها هیچ کدوم مشروع نخواهد بود، چون خلافت خلیفه دوم نامشروع حساب شده. در حالی که ما مشاهده می‌کنیم در جنگ خلیفه دوم با ایرانیان، دختر پادشاه ایرانی یزدگرد به اسارت مسلمانان در آمده و به عقد حضرت سید الشهدا علیه السلام در آمده به نام شهربانو. من با چهار دلیل این رو نقد خواهم کرد، با چهار دلیل منصفانه. به هیچ عنوان مایل نیستم این سخن آقای گرگیچ هیجانی باهاش مواجه بشیم. سخنی گفته با دلیل با او مواجه میشیم.
فکر کنم آقای دکتر من تقریبا چهار دقیقه فرصت داشته باشم.
اشکال اول سخنان جناب آقای گرگیچ این هست که ایشون گفتن اگر خلافت خلیفه دوم نامشروع باشه، جنگ های او نامشروع میشه. این سخنیه که علمای خود اهل سنت هم این سخنو غلط میدونن. اینطور نیست. ممکن هست یک خلیفه، خلیفه نامشروعی باشه، ولی جنگی که به او ورود میکنه به دلیل اذنی که از امام به حق گرفته، جنگ مشروعی باشه. پس ملازمه وجود نداره بین نامشروع بودن خلافت و نامشروع بودن جنگ. ممکن خلافت نامشروع باشه. جناب آقای گرگیچ، ما خلافت سه خلیفه اول رو نامشروع میدونیم، ما توهین نمی کنیم، لکن به دلیل علمی خلافت سه خلیفه اول رو نامشروع میدونیم. لکن این رو ممکن میدونیم که جنگی که این خلفا با دیگران بکنن به دلیل اذنی که از رهبران حق بگیرن مشروع باشه.
یه نکته رو استاد من عرض بکنم. الان بینندگان عزیز، ما نمیخوایم بگیم حمله‌ای که خلیفه دوم به ایران کرده کار درستی بوده یا نه، اصلا ما با اونش کار نداریم. درسته
دیگریه، بله.
ما داریم میگیم ممکن است خلیفه نامشروع باشد ولی جنگش
به طور کلی. نکته دوم و پاسخ دوم، ممکن هست یک جنگ نامشروع باشه، اما غنیمت‌های اون جنگ برای امام مسلمین، برای امام معصوم مشروع باشه. در جنگ نامشروع غنیمت‌ها طبق فقه شیعه، در جنگ نامشروع غنیمت‌ها ملک امام معصوم علیه السلام هست. جناب آقای گرگیچ، شما گفتید اگر شیعه این جنگ رو نامشروع بداند، غنیمت‌های این جنگ نامشروع میشه. نه خیر، اینطور نیست. این ناشی از عدم توجه شما به فقه شیعی است. در جنگ نامشروع غنیمت‌ها لزوماً نامشروع نمی‌شوند. اشکال سومی که بنده به خدمت این برادر عزیزم آقای گرگیچ عرض می‌کنم اینه. آقای گرگیچ، در ماجرایی که شما دارید تعریف می‌کنید، ماجرا رو کامل تعریف بکنید. چرا مخاطب خودتون رو با اطلاعات ناقص همراه می‌کنید؟ در حکایتی که مربوط میشه به این ماجرا، خلیفه دوم هیچگاه نیامده دختر پادشاه ایرانی رو به عقد امام سوم شیعیان در بیاره. در اون روایت اینگونه آمده: خلیفه دوم میخواست دختران پادشاه ایرانی رو مانند سایر اسرا به عنوان کنیز و برده به فروش بگذاره. که در اون حکایت این چنین هست که حضرت علی علیه السلام اون امام آگاه و معصوم و عادل به موقع ورود کرد و مانع این فروش شد و دستور داد که دختران پادشاه ایرانی به اختیار خودشان به ازدواج هر کسی که مایل هستن در بیاین. این حکایت واقعی اون ماجرا هست و باز هم تمام ماجرا نیست، چون که روایت های دیگری وجود داره، نقل های دیگری وجود داره. اساساً در این که خلیفه دوم باعث اسارت چنین بانوی شده باشه تردید وجود داره بین محققین اهل سنت و شیعه. زمخشری از علمای اهل سنت شما هست. زمخشری در کتاب خودش اظهار تردید کرده در این موضوع. در کتاب از سیرت الحلبیه بحث شده این موضوع و انتساب داده نشده به خلیفه دوم، ماجرا به خلیفه سوم منتسب شده و به شکل دیگری اصلا مطرح شده. دیگر محققینی هستند که اصلا وجود چنین بانوی رو در میان اسرای ایرانی مورد انکار قرار دادند. این جزء مسلمات نیست که همسر حضرت سید الشهدا علیه السلام لزوماً کسی به نام شهربانوی ایرانی بوده باشه. این جزء مسلمات نیست. در مباحث عقیدتی جناب آقای گرگیج فقط و فقط با خطکش عقل و دقت عقلی باید همراه شد. شوخی نمی کنیم، دین هست.
یک دقیقه استاد فرصت.
اما من اجازه می خواهم در همین فرصت جناب آقای گرگیج رو دعوت کنم و سایر برادران اهل سنت رو به یک پرسش عقیدتی. آقای گرگیج ما رو دعوت به عقلانیت کرد، من همیشون رو دعوت به عقلانیت می کنم. آیه 55 سوره مائده میگوید که فقط و فقط ولی شما، سرپرست شما، خدا و رسول و آن مؤمنینی هستند که در هنگام رکوع صدقه داده اند. تمامی مفسرین شیعه و سنی گفتند که تنها و تنها یک نفر در رکوع صدقه داده است و آن وجود بیمثال امیرالمؤمنین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. در اینجا نمی توانید کلمه ولی را به معنای دوست معنا کنید، به خاطر کلمه انما که ادات حصر هست. دوست ما فقط این سه نفر نیستن، ما دوستان فراوانی داریم. پس کلمه ولی در اینجا به معنای دوست نیست، به معنای سرپرست هست. سرپرست های شما مؤمنان خدا و رسول خدا و آن مؤمنی است که به هنگام رکوع صدقه داد. و شما می دانید که در طول تاریخ معاویه تلاش کرد خودش رو با زور مصداق این آیه بکنه و نتوانست. پس معلوم می شد که به این آیه حساس بودند. جناب آقای گرگیج، این یکی از صدها دلیل بر حقانیت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و نادرستی و نامشروعی طریقت سه خلیفه اهل سنت هست. باز هم تأکید میکنم بدون توهین و بدون هیجان دعوت میکنم هر عالم بزرگوار اهل سنت رو به یک گفتگوی محترمانه و دوستانه، لکن کاملا عقلی و دقیق، که معتقد هستم حقیقت میتونه از این منظر خودش رو نشان بده.
بله، بسیار خوب. آقای دکتر خیلی لطف کرد. سپاسگزارم. خیلی ممنونم از شما به خاطر حضورتون. خواهش میکنم و سپاس بی‌نهایت از شما مردم عزیز. و مباحثی هم که آقای دکتر مطرح کردن دلنشین بود. سوال‌های زیادی میشه از مولوی گرگیج پرسید، اینکه آیا اساساً عدالت داشتن عاقد شرط برای صحت عقد یا خیر. آقای گرگیج چه پاسخی میدن به آیه‌ای که خداوند فرمود از شما رجس و پلیدی رو دور میکنم از اهل بیت؟ و تردیدی نیست که آقا امام حسین علیه السلام جز اهل بیت بوده است. پس آیا می شود رجس و پلیدی به ایشون چسباند یا خیر؟ و سوال های
زیاد دیگری، اینکه برفرض کلام شما درست باشه، آیا آقای امام حسین علیه السلام خود نمیتوانست خطبه بخواند؟ سوال‌های زیادی مطرح هست. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. انشالله هفته بعد باز هم با رو در رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شب بخیر و خدا حافظ.